من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با اطلاق مقامی بود، داشتیم تطبیقات فقهی برای اطلاق مقامی ذکر میکردیم تا معلوم بشه بزرگان از فقهای ما از اطلاق مقامی در فقه چجوری استفاده کردن و چه چیزی رو اراده کردن. فکر میکنم که در دیروز دو مورد گفتم یا سه مورد؟ دو مورد گفتم. اما مورد سوم، یه بحثی رو آقایون مطرح میکنن در ارتباط با طهارت خمر به وسیله انقلاب. میگن که اگر خمر تبدیل به سرکه شد و منقلب به سرکه شد، به هر حال این خمر میشه پاک. بعد سخن در اینه که گاهی از اوقات خمر به خودی خود تبدیل به سرکه میشه، گاهی از اوقات اینه که ما در ارتباط با تبدیل شدنش یه چیزی در خمر میریزیم که تبدیل به سرکه بشه. پس گاهی وقتا فی حد نفسه این اتفاق میفته، گاهی وقتا ما خلاصه یک کاری میکنیم که خمر تبدیل به سرکه بشه. میگن اون چیزی که شما در خمر ریختید که خمر تبدیل به سرکه شد، اگر خودش در خمر حل نشده باشه، مستهلک نشده باشه، در این صورت آیا وقتی که اون خمر تبدیل به سرکه شد و پاک شد، اون شیئی هم که سبب شد که این خمر تبدیل به سرکه بشه، اونم پاک میشه یا اون پاک نمیشه؟ آن و من ما از اطلاق مقامی استفاده میکنیم که اونم پاک میشه. چجوری از اطلاق مقامی استفاده میکنیم؟ از این که در مقام بیان از نجاست اون چیزی که به وسیله اون ما علاج میکنیم صحبت نکردن. وقتی که بحث کردن که خمر به انقلاب پاک میشه، اونجا نگفتن که ما اول جتبه پاک نمیشه. پس از اطلاق مقامی، یعنی از سکوت بیان و حکم نجاست، میفهمیم اونم به تبع خمر پاک میشه. چون اگر او پاک نشه، باید به ما میگفتن که اون چیزی که به وسیله اون خمر تبدیل به سرکه شد، اگر چیز شد، اون کماکان نجسه. ولی چون نگفتن کماکان نجسه، پس ما به اطلاق مقامی میفهمیم که اونم پاک میشه. مستمسک جلد 2 صفحه 103. در کلام امام بود، در روایاتی که میگه خمر به انقلاب پاک میشه. در همون روایات بعضیش داره که میگه ما برای اینکه این خمر تبدیل به سرکه بشه، یه چیزی تو خمر میریزیم، حضرت میفهمن به انقلاب پاک میشه. ولی میگن اونی که میریزی اگر مستهلک نبود، کماکان نجسه. نه، عرض کردم اصلا روایاتی است که میگه ما خمری داشتیم و اینو ریختیم تا تبدیلش کنیم به سرکه. اصلا تصریحه. آره، البته در اینجا روایت مختلفه، چون من حکم فقهیشو نمیخوام بگم. مثلا روایتی داریم که میگه ما خمری رو با یه چیزی تبدیل به سرکه کردیم، این پاک میشه یا پاک نمیشه؟ اونجا یه روایت داریم که حضرت میفهمن نه، پاک نمیشه. اون خمری با انقلاب پاک میشه که به خودی خود تبدیل به سرکه بشه، یه شیء دیگه بشه. اونی که شما قرار باشه با یه ترکیبی تبدیلش بکنید، پاک نمیشه. حالا من حکم فقهیشو نمیخوام بگم که حالا اون روایت صحیحه در تعارض چی میشه اینا، ولی روایاتی داریم که میگه ما خمر رو با یه چیزی علاج کردیم و انقلاب درش ایجاد کردیم، حضرت میگه اشکال نداره پاک شد. ولی اینکه گفتن پاک شد نگفتن اونی که باش علاج کردیم کماکان نجس موند. الان اطلاق مقامی این روایت محت نظره. مورد چهارم بحث آلات تغسیل میت است. چی پاک باشه؟ ظرف محل بحثه. مورد چهارمی که محل بحث بود بحث آلات تغسیل میته. در ارتباط با آلات تغسیل میت، مثلا با پارچه‌ای که میت رو میشورن، دستی که داره میت رو میشوره، در اینجا آقایون میفهمند که از اطلاق مقامی میفهمیم که اون چیزهایی که به وسیله اون میت رو میشورن بعد از اینکه غسل میت تموم شد اونا هم میشه پاک. چرا میشه پاک؟ چون ائمه هیچ وقت نگفتن که اونا رو دوباره تطهیر کنید. چون به ما نگفتن اونا رو بشورید و تطهیر کنید، از سکوت امام که آقایون تعبیر به اطلاق مقامی میکنن میگن ما استفاده میکنیم که پس اونا میشه پاک. خب پس طهارت آلات تغسیل میت از اطلاق مقامی است. اطلاق مقامی یعنی عدم تعرض امام به لزوم تطهیر اون آلات. همین که امام نگفتن اون آلات رو شما باید تطهیر کنید، از این میفهمیم چیه؟ میفهمیم که پاک. پس چی رو احراز باید بکنیم؟ این مسیح شما جلسات قبلا توی احراز مقام بیانیت صحبت کردیم، سه مدل اطلاق مقامی کردیم دیگه. یک اطلاق مقامیشون بود، نمیدونم گوش کردید صورتاشون، سه مدل اطلاق مقامی بود. اینی که خوندم مستمسک جلد دو صفحه 128 بود. دلیل خاص که به تبعیت پاک بشه، اینجا اطلاق مقامی داریم نه به تبعیت. البته حالا آقای خویی که میفهمن که تبعیت هم نیست اینجا، چون دست شما هم با همون میت شسته شده. آقای خویی در بعضی از این موارد میگن که آقایون به تبعیت ثابت کردن، البته تبعیت هم وجود نداره، چون همون آبی که ریختید رو میت رو دستتون هم ریختید. پاک بودن دست به خاطر این قصه. حالا من تو مسئله فقهی و اختلافات فقهایش وارد نمیشم، ولی میخوام بگم در مثل این موارد بعضی ها مثل آقای حکیم به اطلاق مقامی استدلال کردن. بعضی ها معتقدن تبعیت، بعضی ها میگن تبعیت هم نیست. عده‌ای از آقایون جوابی تبعیت رو میگن چی؟ میگن تبعیت رو ما از اطلاق مقامی فهمیدیم دیگه. یعنی بعضی از موارد تبعیت که اثبات میشه میگن به اطلاق مقامی اثبات میشه. خود تبعیت از کجا استفاده میشه؟ بعضیش به اطلاق مقامی استفاده میشه. تبعیت در چند مورد خاص دلیل لفظی داره، در بقیهش همین اطلاق مقامیه. یعنی امام وقتی گفتن پاک شد، اگر دست ما کماکان نجسه وقتی میت پاک شد باید تذکر میدادن، ولی دست تو باید تطهیر کنی، نبودن دست تو باید تطهیر کنی، باید تذکر میدادن اون پارچه‌ای که با اون پارچه داری میت رو میشوری اونو باید بشوری، میت پاک شده ولی اون پارچه نجسه. خب امام که اینو نگفتن، از سکوت امام میفهمیم که خب اینا هم به تبع پاک شد. ممکنه مدرک تبعیت همین اطلاق مقامی باشه. البته در یکی دو جا ما دلیل لفظی در تبعیت داریم، ولی در همه جا نه. صادق هست یا صادر هست؟
اشکال کردن که در دست تبعیت معنا داره چون پاک میشه،
در ظرف شراب ما الان تغسیل میتیم،
نه تغسیل
اون ظرف که اصلا نجس نمیشه. اتفاقا دیگه نه، بگید همون جایی که زیر میتو میشونن. آره خب من الان بحث این پارچه و دست و اینا رو گفتم، آقای خوبی میفهمن اصلا ما به طبیعت در اینا نیاز نداریم، که مرحوم سید در متن چیزم همینو گفته، گفته اون لباسی که میشورن اون دست، اما مثلا همینجا مرحوم سید میفهمد لباس اون آقایی که داره میتو شستشو میده نه دیگه اون پاک نیست، چون آب ترشح میکنه رو لباس اون میریزه، لباسش پاک نیست ولی دستش پاکه، اون پارچه‌ای هم که باهاش میشوره پاکه، ولی لباسش محکومه به طهارت نیست، بر لباسش رو بشوره. بله. ولی خب حالا تو بحث تبعیت هم چون بحثش مفصله، بعد بعضی ها مثلا میگن از عنوان خاص ما تعدی میکنیم به هر چیزی که یعنی معیار رو تبعیت میدونن، ولی اون دیگه بحث فقهی است که من دیگه واردش نشد. مورد پنجم عبارت است از قصد وجه، آیا حکیم میفهمن در لزوم قصد وجه و عدم لزوم قصد وجه، یعنی شما قصد کنید وجوب عملی را یا استحباب عمل را، شما یه نماز میخونید لازمه که قصد کنید دارم دو رکعت نماز واجب میخونم یا دو رکعت نماز مستحب میخونم، یا باید بگید من دو رکعت نماز میخونم قربتن الالله. خب البته قصد گفتیم ما قبلا یکی دو سال قبل فکر میکنم این بحث بود اونجا عرض کردیم، ما چند مدل قصد در عمل داریم، یکی قصد عنوانه، مثلا نماز صبح عنوان عمله، تو شما عنوان رو قصد نکنید نماز صبح واقع نمیشه، نافله صبح یه عنوانه باید قصد عنوان بکنید، اون قصد عنوان محل بحث ما نیست، فعلا قصد وجه یا قصد غایت محل نظر ماست. قصد غایت رو آقایون در بحث وضو مطرح میکنن، بعضی میگن که در وضو قصد غایت معتبره، حالا در قدما این فتوا بیشتر بوده، من قصد غایت در وضو رو حالا در کلام آقای خویی مطرح میکنم، فعلا اجازه بدید قصد وجه رو فعلا در ذیل کلام آقای حکیم بگم. قصد وجه اینه که شما دارید دو رکعت نماز میخونید عنوانش هم قصد کردید، ولی در حقیقت اینجا اینکه این وجوب است یا استحباب است اینو قصد نکردید، مثلا شما نذر کردید که دو رکعت نماز بخونید، الان هم باید وفا به نذر بکنید، الان هم میخوان دو رکعت نماز بخونید، میگید خدا به من دو رکعت نماز میخونم، ولی باید قصد کنید که اون دو رکعت وجوبی است یا دو رکعت استحبابی است یا قصدش لازم نیست. آیا حکیم میفرمند که اطلاق مقامی اقتضا میکند که قصدش لازم نباشه، چه اطلاق مقامی؟ همین که مولا وقتی گفته نماز بخون به ما نگفته قصد کن وجوب نماز را یا قصد کن استحباب نماز را، در اون ادله‌ای که به ما امر کردن به نماز خوندن نه قصد وجوب گفتن نه قصد استحباب گفتن، مثلا گفتن از صلاتو خیر و موضوع، نماز بهترین کار، هر چی دوست داشتید نماز بخونید، اما تو این دلیل به ما نگفتن اگه نماز میخونید قصد وجوب نماز کنید یا قصد استحباب نماز بکنید. اطلاق مقامی اقتضا میکند که نه قصد وجوب لازم باشه نه قصد استحباب، پس قصد وجه لازم نیست. این مستمسک جلد 2 صفحه 469. من باز این تذکر میدم اونجایی که قصد وجه در حقیقت برگشتش به قصد عنوان نباشه، اگر شما یه جایی قصد وجه برگشتش به قصد عنوان باشه از باب این که قصد عنوان لازمه باید این کارو بکنید. که چی؟ قصد عنوان حالا با حکم عقل که چرز کنم به این معنا که بعضی از عناوین قصدی هستند، تا قصد نکنید اصلا محقق نمیشن، مثل عنوان تعظیم، شما اگر به قصد احترام بلند شید تعظیم، اما اگه بلند شید برید از مدرسه بیرون تعظیم نکردید، یا آقای وارد میشه شما بلند شدید رفتید بیرون، شما قیام کردید اما به قصد بیرون رفتن، این تعظیم نیست. اما اگه قیام کنید به قصد تعظیم میشه تعظیم. اصلا عنوان قصدی بدون قصد تحقق پیدا نمی‌کنه. نه دیگه، اونجایی هم گفته نماز مستحبی بخون مثل از صلاتو خیر و موضوع مال نماز نافله بود دیگه، نافله مبتدعه بود، ولی نگفتن به قصد مستحب بخونید. آره دیگه، همین از صلاتو خیر و موضوع مال نافله مبتدعه دیگه. دلیل نافله مبتدعه چیه؟ از صلاتو خیر و موضوعه. نماز بهترین کاره، این دلیل نافله مبتدعه. نافله مبتدعه شما بیکاری چه کار کنید بانشید نماز بخونید؟ به چه دلیل نماز بخونم؟ بودن از صلاتو خیر و موضوع. نماز هر وقت نماز بخونید خوبه. نماز لازم نیست که حتما وقت خاصی دلیل خاصی. ما برای همیشه نماز رو مشروع و خوب و محسن اعلانش کردیم. خب حالا باید نمازی که میخونم قصد کنم که این نماز مستحبه؟ نه لازم نیست. چرا لازم نیست؟ چون نگفتن، هر جا گفتن نماز بخون نگفتن نماز رو به قصد وجوب بخون یا به قصد استحباب بخون. این سکوت مولا دلالت بر این میکن. خب اگر لازم بود به قصد وجوب، به غیر قصد وجوب و استحباب محقق نمیشد که اخلال و غرض بود. مولا هم که اخلال و غرض خودش نمیکنه. آدرس مستمسک جلد 2 صفحه 469. مورد ششم بحث نفساه. کسی میخواد غسل نفاس بکنه، غسلش چجوریست؟ میگن غسلش مثل غسل حائض و غسل جنوبه. به چه دلیل؟ میگن به دلیل مقتضای اطلاق مقامی. چه اطلاق مقامی؟ بهش گفتن غسل کن. اگه کیفیت دیگه غسل داشت خب باید بیان میکردن دیگه. وقتی میگن غسل کن برای او یه کیفیت خاصی بیان نمیکنن، یعنی مثل همون غسل دیگه باید انجام بدی. پس ما وقتی شک میکنیم که این شرایط و مختصات دیگه ای داره یا مختصاتش مثل مختصات همونه، خب ما میگیم به اطلاق مقامی، یعنی امام برای او یه شرط و کیفیت جدید نگفته، خب معلوم میشه همون کیفیت های قبل دیگه. آقای حکیم میفهمن از این که گفتند و برای او یک خصوصیتی ذکر نکردن. ولی اگر غسل او یک خصوصیتی داشت، مثلا همه یه جور غسل میکنن، او باید یه جور دیگه غسل میکرد، خب باید بیان میکردن. خود این سکوت که اطلاق مقامیه دلالت بر این میکنه. از چی باشه؟ یعنی به هر حال از سکوتشون میخواد بگه که میفهمیم دیگه. الان که داریم بحث میکنیم مثلا بحث میکنیم که اطلاع مقامی مثلا بحث جدیدی نشده، نمیدونم اینطور مثلا بحث داشته. خب گفتیم سه قسمه. اینجا هم در حقیقت
مدرد که اینجا تنها این قسمی که داریم بحث میکنیم نیست، از احسانی هم میتونه باشه.
آره الان ما مطلق اطلاق مقامی رو داریم میگیم در فقه، قسم خاصی نمیگی. من اون دو موردی که دیروز خوندن دیدید قسم دوم اطلاق مقامی بود، درسته؟ ولی اینجا قسم دوم اطلاق مقامی نیست. اینجا میگه وقتی به یه خانومی مثلا در یه شرایطی میگن غسل کن و غسل مثلا در حیض و جنابت خودش یه تعریفی داره، اینجا دیگه یه قید و شرط اضافه نداره. به چه دلیل نداره؟ به دلیل اینکه اگه میداش همینجا میگفتن. ما از سکوتشون میفهمیم که نداره. این هم اطلاق مقامیه، اصلاح لفظی هم نیست ها. یعنی همین که یه قید و شرطی براش ذکر نکردن، ما میفهمیم خب قید و شرط نداره دیگه. اگه میداش میگفتن که به هر حال اونی که میخواد غسل نفاس بکنه باید با این کیفیت غسل کنه. من آدرس اینو گفتم، جلد 3 صفحه 464. تو همه غسلا نکنید. من حالا ادامه بحث میخونم. تمام اعمالی که ما واجبشو داریم اگر مستحبی براش ذکر شده، آن فهمن ما از اطلاق مقامی میفهمیم که مستحبم دقیقاً شرایط و خصوصیت واجبو داره. مثلا ما غسل جنابت رو برامون تعریف کردن، بعد گفتن روز جمعه هم غسل کنید، ما احتمال میدیم که غسل جمعه متفاوته با غسل جنابت باشه، یعنی اطلاق مقامی اقتضا میکنه که غسل جمعه مثل غسل جنابت باشه. فقط من یه نکته بگم، حالا چون شما اون سوال میکنید من باید وارد بحث فقهی بشم، ما هم تحاشی داریم چون هر فرعی خودش خب توضیحاتی داره. بعضی از آقایون معتقدن که نه اصلا ما اطلاق مقامی اینجا نیاز نداریم. چرا نیاز نداریم؟ چون مولا که غسل رو تعریف کرد گفت غسل اینه، نه گفت غسل جنابت اینه، اصلا غسل اینه، مثلا این نماز اینه، غسل اینه. ما غسل رو یه جای تعریفش کردیم، غسل رو که یه جای تعریف کردیم پس هر جو گفتیم غسل همون رو گفتیم دیگه. گفتیم در فرض مثلا الف غسل، در فرض ب غسل، در فرض جیم غسل، ما یه جای غسل رو تعریف کردیم. ولی دیگران میگن نه اونجا که تعریف کردیم که غسل جنابت بود، گفتیم اگر کسی جنوب شد اینطوری غسل کنه. ما نگفتیم غسل رو نیمت شاره یه جای تعریف کنه بعد بگه هر جا که من گفتم غسل کن همون غسلی که گفتم. چون بعضی اومدن اینجا گفتن خود این اطلاق لفظیه، اطلاق لفظیه یعنی شاره یه جای غسل رو تعریف کرده بعد گفته جنوب غسل کنه، حائض غسل کنه، نفسا غسل کنه، غسل جمعه انجام بدید، غسل زیارت انجام بدید. پس ما غسل رو تعریف کردیم، حالا میگیم به این اسباب شما غسل انجام بدید، که میگن دیگه به اطلاق مقامی نیاز نداریم، همون غسلی که ما تعریف کردیم اینجاست. ولی در جواب گفتن شاره نیامده لولا سبب غسل جای تعریف کنه، لولا سبب تعریف نکرده. چون لولا سبب تعریف نکرده پس یه غسل رو یه جایی برای یک سببی تعریف کرده، ما از اطلاق مقامی میفهمیم که این همون غسلیست که اونجا تعریف کرده. مورد هفتم، در مورد شرایط نماز آیات، میگن نماز آیات بخونید. خب ما نمیدونیم نماز آیات رو باید با وضو بخونیم یا نباید با وضو بخونیم. به ما گفتن هر وقت این مسائل شد شما نماز آیات بخونید، باید رو به قبله بخونیم یا نه باید رو به قبله بخونیم؟ شرایط نماز آیات چیه؟ میگن اطلاق مقامی اقتضا میکند که شرایط نماز آیات همون شرایطی باشه که نمازهای یومیه داره. نکنید این اطلاق مقامی اقتضایش زیغه نه توسعه است. زیغه یعنی چی؟ یعنی چون نگفته پس مقید است. ما نمیگیم چون اطلاق داره پس میتونی رو به قبله بخونی، پشت به قبله بخونی، با وضو بخونی، بی وضو بخونی. این که ما گفتیم اطلاق مقامی گاهی وقتا اقتضاء زیغ میکنه، حالا ما مثال به اطلاق صیغه زدیم، ولی شما فکر نکنید فقط در اطلاق صیغه بود که اطلاق مقامی اقتضاء زیغ کرد، نه ما یه جاهایی هم داریم که اطلاق مقامی اقتضاء تزیغ میکنه، مثل همین جا. من اگه شک کردم استقبال در نماز آیات معتبره یا معتبر نیست، به اطلاق دارم تمسک میکنم، ولی نتیجه اطلاق چیه؟ اعتبار، نه بی اعتباری. نتیجه اطلاق مقامی اینه که باید فقط رو به قبله بخونی، باید فقط با طهارت بخونی. چرا؟ چون مولا اگر برای نماز آیات شرایطی متفاوت با نماز یومیه ترتیب داده بود، بر او وظیفه بود که بیان کنه، چون اگر بیان نکنه اخلال به غرض داره میکنه. بر مولا وظیفه است بیان کردن. این فرمایش آقای خویست موسوع جلد 16 صفحه 36. نه دیگه اطلاق سلبیه دیگه از نگفتن مولا، از اینکه شرایط دیگه‌ای نگفته، خصوصیات یا کیفیت دیگه ذکر نکرده، ما میفهمیم که پس منظور مولا همون مدلی بوده که ما در جای دیگه نماز میخونیم. هر چیش متفاوت بوده گفته، مثلا گفته نماز آیات دو رکعته، نماز آیات این مقدار رکوع داره. پس چون مولا به تفاوت‌ها پرداخته است، هر جا تفاوت رو بیان نکرده، یعنی این نماز مثل نماز یومیه است دیگه. هر چی شرایط برای نماز یومیه داریم اینه. کما اینکه مولا مثلا در نماز میت به ما گفته وضو لازم نداری، و گفته وضو مال اون نمازی است که مثلا رکوع و سجده داره، این رکوع سجده نداره وضو نداره. پس ببینید اون جایی که وضو لازم نیست خودش گفته، مثل نماز میت. آره در تمام نماز مستنبیان میاد، در تمام نمازهای مستنبی. مولا مثلا میفهمد در مثل این موارد نماز مستنبی، به شما میگن هر وقت رفتید زیارت حضرت عیسی علیه السلام نماز بخونید، خب این نماز رو باید رو به قبله بخونم، پشت به قبله بخونم، با وضو بخونم، بدون وضو بخونم؟ نه تنها در نماز، به شما میگن سجده کنید، سجده باید بر مایسه خود سجود باشه یا بر هر چیزی میتونم سجده بکنم، اطلاق مقامی داره. الا اینکه شارع بیاد بگه نه، مثلا سجده تلاوت، گفتن هر وقت تو آیه سجده خوندید سجده کن، خب من باید بر مایسه خود سجود سجده کنم یا همینطوره میتونم سجده کنم؟ در سجده، در سجده تلاوت وضو معتبر یا معتبر نیست؟ مثال میزنم، همه اینا رو ما شک میکنیم دیگه، میگه خب مولا اگه در مقام بیانه اگر نگفت منظورش اینه. مورد هشتم، ما یه بحثی داریم، بحث مشروعیت عبادات سبی. بعضی از آقایون از مرو سبیانکم به صلاح خواستن استفاده کنن، گفتن که این که امام میفرمان امر کنید فرزندانتون رو به صلات، پس صلات مشروعه که میگن امر کنید، اگه مشروع نبود که نمیگفتن مرو سبیانکم به صلاح. خب حالا مشروعیت نماز سبی با همین کیفیتی است که نماز غیر سبی داره یا با این کیفیت نیست؟ این آدرسی که من میخونم به یه بخش خاصی پرداخته و اون یه که اگر صلات سبیان مشروع است و شرایط او همون شرایطی است که نماز بالغینه، پس محاذات سبی با مثلا بالغ و جنس مخالف موجب بطلانه. در ذیل این بحثه، پس نکنید از مروس بیانکم به صلاح استفاده کردن که عبادات سبی مشروعه که به ما دستور دادن که امر کنیم. ما مروس بیانکم به صلاح رو در اصول در ضمن چه بحثی مطرح میکنیم؟ امر به امر، یک سرفصل آخون داره امر به امر. بحث اینه که امر به امر، امر به شی هست یا امر به شی نیست، یک مسئله اصولی بود دیگه که آقایون میگفتن امر به امر، امر به شی. وقتی گفتن مرو سبیانکم به صلا، یعنی شارع گویا امر به صلات کرده، چون امر به صلات کرده صلات سبی میشه صلات مأمورون بها. یه بحث اصولی بود تو کفایه هم خوندید، سرفصل مستقل هم داشت. خب حالا اگر نماز سبی مشروع است، مشروع است با همه شرایطی که نماز بالغ مشروعه، یا اون یه شرایط جدید داره؟ تو این آدرسی که من براتون میخونم بحث محاذاته، یعنی این که مرد و زن محاذی با هم نمیتونن نماز بخونن. حالا اگر سبی محاذی مثلا پسر بچه محاذی خانومی اومد نماز خون، نمازشون باطله یا نمازشون باطل نیست؟ خب عده از آن فهمن اطلاق مقامی مروس بیانکن به صلاح اینه که هر شرایطی که نماز بالغ داره، نماز صغیر و غیر بالغ هم همون شرایطو داره. این اقتضای مروس بیانکن به صلاح. خب از جمله اون شرایط اینه که نباید محاذی جنس مخالفش باشه. خب در صلات سبی هم همینطور وجود داره. دیگه اطلاق مقامی همه جا رو میگیره الا ما خرج به دلیل، یعنی اگر یه دلیل اومد استثناء زد، استثناء زده. لولا استثنائی گفتن مروس بیانکم به صلاح، یعنی نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که نماز سبی بدون اون شرایط مشروع نیست، یعنی نماز بی وضو مشروع نیست، نماز پشت به قبله مشروع نیست، نماز با قرائت باطل مشروع نیست. حالا بر مشروعیت عبادت سبی چی بار میشه؟ میشه سبی رو اجیر کرد. اگه عبادتش مشروع باشه، شما میتونید به عقد اجاره سبی رو اجیر کنید که براتون نماز بخونه، میشه صحیح، ولو تکلیف نداره، ولی عقد اجارهش میشه صحیح. حالا بحث های زیادی تو این قصه هست که بله زیخه این اطلاق مقام است نمیشنم. چه دلیلی؟ مثلا نبود بچه درسته درست نیست، بهش صحیحه صحیح نیست، بلوغ شدش برای صحت کدوم عقبه یا کل عقود؟
عقبه
خب اون در بی بود دیگه، تصرف در اموالش، ولی تصرف در خدمات. یعنی میشه الان شما کودک رو در حقیقت به کار بگیرید یا نمیشه؟ بسیار خوب. خب آدرسش هم که گفتم نگفتم، موسوعه جلد 13 صفحه 122. اما مورد نهم، ما یک قصدی داریم به نام قصد تمییز. یک قصد داشتیم قصد وجه بود، یک قصد داریم به نام قصد تمییز. قصد تمییز آقایان میفرمان که آیا لازمه که من اجزاء واجب رو از اجزاء مستحب جدا بکنم یا لازم نیست؟ این یه تعریف قصد تمییزه. یه تعریف قصد تمییز اینه که شما وقتی در نماز میخونید، دارید نماز میخونید، لازمه که قصد کنید که این جزء واجبه و لازمه که قصد کنید جزء مستحبه. یه وقت در اصل عمل شما قصد میکنید 4 رکعت نماز واجب میخونم قربتن الله، حالا میخوان دعای دست بخونید، نیتتون این باشه که دارم عمل مستحب انجام میدم، یا نیتتون این باشه که دارم عمل واجب انجام میدم. ذکر میگید بیشتر از حد لازم، نیتتون این باشه که من دارم ذکر مستحب میگم نه ذکر لازم. این قصد تمییزه، یعنی شما متمایز کنید اجزاء مندوبه رو از اجزاء واجبه. آیا قصد تمییز در عبادت لازمه یا قصد تمییز در عبادت لازم نیست؟ کما اینکه در قصد وجوب هم همین مسئله مطرح بود. این بحث یه بحث اصولی داره که کلاً قصد وجوب، قصد وجه، قصد تمییز یه بحث اصولی داره. بحث اصولیش اینه که اصلا قصد وجوب میتونه در خود وجوب اخذ بشه. آقایون اونجا عده گفتن نه این دور میشه، اصلا قصد وجوب در خود وجوب غیر قابل اخذه چون مستلزم دوره. بعضی ها مثل ناینی گفتن به جعل دوم امکان داره، به جعل اول امکان نداره، به جعل دوم امکان داره. بعضی ها مثل آخون گفتن نه به جعل اول امکان داره نه به جعل دوم امکان داره. یادتون آخون اینو گفت؟ اون متمم جعل مرحوم ناینی قبل از ناینی مطرح بوده، چون آخون نه با تعبیر متمم جعل ولی در کفایه دقیقا همین مسئله مذکوره. آخون اونجا مطرح کرد که آیا ما میتونیم به جعل دوم قصد وجه، قصد وجوب و اینها رو قصد امر رو اخذ کنیم؟ ایشون گفت نه نمیتونیم، یعنی متمم جعل رو نفی کرد. یادتون هست یا یادتون نیست؟ یادتون هست که آخون گفت، بقیه یادشون نیست از آخونی چی؟ یادتونه که آخوندی بود و کفایه این نشد. سیار خب، حالا بعد آخوند با یه مشکل مواجه شد، اومد مشکل رو حل کنه، به نظر ما خراب کرد آخوند در مسئله و خلاصه رفت توی مقوله دیگه. آخوند گفت که خلاصه قصد امر رو به هیچ وجه ما نمیتونیم واجب شرعی بنامیم، اما قصد امر رو باید چی بدونیم؟ باید واجب عقلی بدونیم. واجب عقلی بدونیم یعنی چی؟ یعنی ما یقین داریم که غرض مولا بدون قصد امر تحقق پیدا نمی کنه. یعنی ما اگه نماز بخونیم قصد امر نکنیم غرض مولا حاصل نمیشه. چون غرض مولا حاصل نمیشه پس ما حتما باید چیکار کنیم؟ حتما باید نماز به قصد امر بخونیم. به خاطر این گفت قصد امر یک واجب عقلیه، واجب شرعی نیست، چون شارع نه در امر اول نه در امر دوم نمیتونه قصد امر واجب بکنه. حیاتون باشه گفت چون غرض مولا توقف بر این داره پس این یه واجب عقلی است و حتما باید این کار بکنه. چی میفهمید؟ نه، آخون گفت که خلاصه ما نماز بدون قصد امر رو بخونیم دلیل اول امتثال شده یا امتثال نشده. اگه امتثال شده پس جایی برای دلیل دوم وجود نداره، اگه امتثال نشده پس در دلیل اول قصد امر لازمه. حرف آخون این بود دیگه. همه اینا که من عرض میکنم الان از آخون مال همون خیلی سال قدیمه که کفایه تدریس میکردیم، شما باید حافظاتون بهتر از ما باشه. خب حالا برگردم به حرف آقای خویی و مورد بحث ما. آقای خویی میفرمن که ولو ما حرف آقای آخوندو بزنیم، اینجا باید بگیم که به اطلاق مقامی میگیم قصد تمیز لازم نیست، کمان که قصد وجه هم لازم نیست. من اگه بخوام بگم که دیگه از بحث خارج میشم. آخوند اومد در اینجا گفت در حقیقت اون چیزی که بر ما واجبه تحصیل غرضه، نه امتثال امر، در حالی که مشی آخوند در همه جا اینه که اونی که بر ما لازمه امتثال امره. اگر اونی که بر ما لازمه تحصیل غرض باشه، اصلا مدل نگاه آخوند به خیلی از مباحث اصول باید فرق کنه. اینو قبلا ما بحثشو کردیم در اصول که وظیفه ما در ارتباط با تکالیف مولا امتثال تکلیف است یا تحصیل اغراض است. قبلا این سرفصل رو ما مطرح کردیم، فکر میکنم مفصلم زیلش بحث کردم که تحصیل اغراض واجبه یا نه. آخون علی رغم این که معتقد امتثال امر بر ما لازمه، ولی اینجا رفت گفت تحصیل غرض بر ما لازمه، چون گفت امری که وجود نداره به قصد امر، ولی با وجود این قصد هم لازمه، چون غرض مولا بدون قصد هم حاصل نمیشه. حالا فرض کنید اثبات شده استغراش، ولی کبراش چی؟ مگه ما لازمه که اغراض مولا رو تحصیل کنیم؟ ما لازمه اوامر مولا رو امتثال کنیم. اگر مولا به هر دلیلی امر نکرده، خب بر ما لازم نیست تحصیل اغراض. من فعلا رو کبراش بحث. حالا اون یه بحث فرعی بود. نکنید آقای خویی میفهمن ولو ما حرف آخوند رو بپذیریم و بگیم که به هر حال از باب وجوب تحصیل اغراض است، بازم میگیم اطلاق مقامی اقتضا میکنه که قصد تمیز لازم نیست. چرا؟ چون یه کبرای دیگه رو ما اضافه میکنیم. البته این کبرای دیگه رو خدا آخوندم نه در این بحث در جای دیگه گفته، این کبرای خوبیه، این خودش تقریبا یه قاعده فقهی میتونه باشه، یه قاعده اصولی میبخشید میتونه باشه. آقای خویی میفهمن که اتفاقا حالا یادم اومد که آخون همین کبرایی که الان آقای خویی میگه در ذیل قصد تمیز در یه جای دیگه گفته، به همین استدلال آخون میگه قصد تمیز معتبر نیست. حالا آقای خویی میگن اطلاق مقامی، آقای خویی میفهمن اطلاق مقامی اقتضا میکند که قصد تمیز معتبر نباشه. چرا؟ چون قصد تمیز اگر مخل به غرض باشه عامه مردم نمیفهمن. و چیزی که عامه مردم نفهمند، اگر در غرض مولا دخالت داشته باشه بر مولا وظیفه است بیان کردن، و الا خلاف حکمت اخلال به غرض. همین خود آخوند در کفایه گفته به همین قاعده که قصد تمیز رو، ولی اسمشو اطلاق مقامی نگذاشته. آقای خویی میفهمه این اطلاق مقامیه. اطلاق مقامی چی؟ اطلاق اون مقامی اون ادله که گفته نماز بخون، ولی نگفته قصد کن جزء واجب واجب، جزء مستحب مستحب. پس به اطلاق مقامی ما میفهمیم که در اینجا خلاصه نیاز به قصد تمیز وجود نداره. خب آخون که گفت این که عقلیه، نگفت که شرعیه. چرا شما میگید اطلاق مقامی؟ آخوند که گفت عقل به ما میگه واجبه، گفت یه واجب عقلیه. خب وقتی یه واجب عقلیه، پس چه ربطی به مولا داره؟ مولا به تعبیر دیگه بیانش رو ایکاله به عقل کرده، گفته تو بگو، اونم که گفته به ما. قاعده ای که آقای خویی میگه دیگرانم میگن اینه که هر مسئله عقلی که عموم مردم براشون قابل فهم نباشه، هر شرط و جزء عقلی که عموم مردم نتونن بفهمن، وظیفه مولا گفتنه. و نمیتونه مولا در گفتن خودش و در رساندن غرض خودش به اون حکم عقل بسنده کنه، چون حکم عقل حکم عقل بدیهی نیست، خیلی از مردمی رو نمیفهمن. از این جهت بر مولا وظیفه است بیان کردن. عرض کردم این خودش قاعده اصولیه، یعنی باید روش کار کنید و این قاعده رو منقهش کنید. موضوع جلد 5 صفحه 423. یعنی اگر بگیم دیگه ما به اغراض کاری نداریم دیگه اطلاق مقامی، عرض کردم دیگه من. گفتم اگه آخون میگه من امتثال امری هم، ما چیکار به اغراض مولا داریم؟ اگه امتثال امری هم، اگر امتثال امری هم و میتواند مولا بگه، بازم اطلاق مقامیه و میتواند بگه. اما اگر امتثال امری هم و مولا نمیتواند بگوید، نکنید نمیتواند بگوید به جعل اول، نمیتواند بگوید به جعل دوم، نمیتواند بگوید با خبر. یه وقت اینه که مولا، ما این رو تو بحث تعبدی توسلی گفتیم، گفتیم همه حرفایی که آقایون میزنن یعنی مولا نمیتونه انشاء کنه، خبر که میتونه بده. همونی که عقل مثلا فرض میکنیم آقای آخوند و شیخ و اینا فهمید، خب امام همینو بگه، جمله خبریه بگه، جمله انشائیه نگه. آن که میگن نه به جعل اول نه به جعل دوم، یعنی انشاء نمیشه کرد، خبر که میشه داد. پس امام بیان خبر بدن، بگن ایها الناس قرض من بدون این حاصل نمیشه. همینی که من و شما میگیم عقل میفهمه، امام به جمله خبریه که میتونه بگه. فرض کنید امام نه به جعل اول نه به جعل دوم نه به جمله خبریه هیچ کدوم نتونست بگه، چون ما گفتیم همه یه حرفا در انشاء، انشاء نمیتونه بکنه، خبر که میتونه بده. چجوری آخوند به ما خبر داد، امام صادق به ما خبر نده که عقل اینو میفهمه؟ میتونست به جمله خبریه بگه. این میشه اطلاق مقامی. به خاطر این ما حتی در فرضی که بگیم امکان جعل به جعل اول و دوم نداره، باز اطلاق مقامی رو فرض میکنیم، چون ما معتقدیم با جمله خبریه میشه گفت. خبر از غرض بده اصلا، نه خبر از جعل. چون آقا میگن یه خبر از جعل بده، ما که بودیم جعل امکان نداره، خبر از جعل هم امکان نداره. ما میگیم خبر از جعل نده، خبر از غرض بده. میگه غرض من بدون این حاصل نمیشه، خبر از غرض که میتونه بده. بسیار خوب، این مورد نهم. اما مورد دهم، وقتی هست یک دقیقه وقت. یه مقدار توضیح داره فرش. اللهم صل علی محمد و علی محمد.